التماس دعای خیر داریم از شما دوستان عزیز و انشالله که طاعات و عباداتتان قبول باشه. 9 دقیقه حدوداً فرصت داریم تا پایان برنامه امروز روی موج جوانی و همچنان با شما از احترام صحبت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. احترام واقعا یکی از مهمترین ارزش ها در زندگی است. وقتی ما به دیگران احترام میگذاریم، روابط ما قوی و سالم تر میشه. این کار باعث میشه که دیگران هم به ما احترام بگذارن و احساس راحتی و امنیت میکنیم. همچنان احترام به دیگران نشان میده که ما ارزش ها و نظریات اونا را میپذیریم، حتی اگر با خود ما متفاوت باشه.
به نام خدا، من محمد سینا عارفی هستم، یکتن از مسئولین دانشگاه بین‌المللی محقق غزه. واژه احترام را اگر بخوایم به صورت خلاصه تعریف ازش داشته باشیم، به معنای ارزش قائل شدن، ارزش قائل شدن به حقوق دیگران، کسانی که برای ما در لحظه مهم هست احترام گذاشتن، اما ارزش قائل شدن هست به حقوق و مسائل مردم و کسانی که ما با آنها در ارتباط هستیم.
دوستان عزیز، به نزاکتی و به احترامی از هر کسی ناپسند است. خب البته که از آدمای شناخته شده که الگوی جوانها و نوجوانها هستن خیلی دیگه ناپسندتر است. جوانی از یک مجری گلایه داشت، میگفت که مرا سر استیج خواسته و بجایی که مثلا خب مرا احترام کنه، چیزایی گفته، گپایی زده که پیش حاضرین در تالار یک قسمی من شرمیدم، احساس کوچکی کردم. جوان دیگه میگه کار خودم موندم، منت همکار کشیدم رفتم در یک شعبه که کار دفتری ما انجام بدم، ولی کار ما رو موندم بر سبا. باز من تقاضای دیدن رئیس شعبه را کردم، اونا سرم خنده کردن. یعنی در شعبه ها به احترام بدیگرا رسم است؟ مثل که این دوستان جوان ما دلشان خیلی پاره است از بعضی دوستای دیگه ما. مامور از دست پیرمرد کش میکرد که او را از شعبه بیرون کنه. پیرمرد بیچارم که هرچی عذر التماس میکرد، ایچ با کی میگوی، فایده نداشت. وقتی پیرمرد از شعبه بیرون کردن، باز با غرور خاصی گفتن با بعضی ها باید با زبان زور گپ زد. مامور وقتی شب به خانه آمد، متوجه شد که با پدر خودشم در یک شعبه دیگه یکمی تو رفتاری داشت شده. اینجا بود که فهمید چوب خدا صدا نداره، ولی خب نمیدانم، و بعضی این صدا خیلی دیر بیرون میشه. گپ و گفت ادامه داره دوستان عزیز درباره احترام که موضوع این هفته روی موج جوانی انتخاب شده. میریم به بخش بعدم اشتمی، بخش جوانگشت. غزلجان حسینزاده همکار گزارشگر ما با یک بانوی نقاش، با یک بانوی جوان نقاش صحبتی کردن.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت. سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی، شنوندگان خوب و عزیز ما در قسمت از برنامه. امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خوب و خوش باشه.
امروز در خدمت شما هستیم با یک سوژه دیگه از جوانان هنرمند افغانستانی ما. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنه. نخست خود خور برای ما و شنوندگان ما معرفی بفرمایید.
سلام به شنوندگان عزیز، من فائزه حسینی هستم، مدرس نقاشی و طراحی، 4 سال سابقه کار دارم. امیدوارم که بتونیم این هنرمون رو با هنر مفهومی و مذهبی به مخاطبمون ارائه بدیم.
برای ما بفرمایید که نقطه آغاز شما در عرصه نقاشی کجا و چند سالگی بود و یا به خاطر دارید که اصلا چی شد که رفتید سمت نقاشی؟
من از سن 7 سالگی شروع کرده بودم نقاشی رو. کم کم دیگه حالا مدرسه اینا میرفتم، دیدم که همه تشویقم میکنم، ادامه دادم تا سن 15 سالگی که شروع کردم آموزش دادم. بنده استادی نداشتم، از داخل ویدیوها شروع کردم و تا الان که 19 سالمه 4 سال آموزش میدم و هنرجوی زیادی را هم پرورش دادم.
از این که به پا به عرصه گذاشتید امروز چه احساسی دارید؟ نقاشی و نقاشی کشیدن به شما چه احساسی رو میتونه منتقل کنه؟
من حقیقتا خانواده‌ام مخالف هنر بودن و همیشه میگفتن که هنر یه چیز علکیه و ازش نمیشه درآمد کسب کرد، ولی الان تو این نقطه هستم به خودم خیلی افتخار میکنم، خودم به خودم. چرا؟ چون که من یه هنری دارم که میتونم این هنر رو حس خوبی به بقیه بدم، مفهوم بدم به بقیه. کسی با یک تصویر دیدن بتونه مفهوم غم، شادی، خوشبختی یا بدبختی رو متوجه بشه و ما سعی میکنیم بتونیم کارهای مفهومی بزنیم، مثل جنگ و حالا کشور افغانستان و کارهای مذهبی، که بتونیم به مخاطب هنرمون رو با مفهوم نشون بدیم.
همسن و سالان شما که علاقه به نقاشی یا یک هنر دیگه ای دارن، شاید با همین چالش هایی که خب هنر درآمد نداره یا سخته یا چالش های اینگونه مواجهن، چه پیامی با اونها که اکنون صدای شما رو میشنون داره؟
برعکس همه که فکر میکنن توی هنر پول نیست، ولی هست. کسی میگه که تو هنر پول نیست که چون راهشو نرفته، اصلا نرفته داخلش که ببینه چه خبره. منی که این همه سال کار کردم، جز نقاشی هیچ کار دیگه تو زندگیم حتی سر کار هم نرفت و همه درآمدم رو کاملا الان مستقل دارم. و یه پیامی هم که حالا به همه بدم که این طرز فکر رو عوض کنن، اینه که دنبال علاقتون برین. از همه چیز میشه پول در آورد، میشه کسب درآمد کرد، در عوض که بتونین با کیفیت کار کنین. شما کیفیت آثارتون بالا باشه، هر جای دنیا باشین، با مبلغ بالا ازتون خریداری میکنن.
قطعا همینطوره. آرزوی موفقیت و شادی روزافزون برای شما و همه دانشجویان و هنر آموزانی که همکنون در خدمت اونها هستید دارم. تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. ممنون از شما که این فرصت گذاشتید تا صدا ما به بقیه نشون بدید.
خب دوستان عزیز، بخش جوانگشت هم تقدیم شما شد. تشکر که امروز در کنار ما بودین. فرصت نداریم، فردا هم با موضوع احترام ما را همراهی کنین. خدا نگهدار، تا فردا.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. پایان دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا، عراقچی جلسات کارشناسی در عمان آغاز خواهد شد. نشست بزرگ روسیه و طالبان در حاشیه کنفرانس کازان برگزار می شود. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. وزیر خارجه ایران فضای حاکم بر دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا را رو به جلو ارزیابی کرد و از آغاز مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان از روز چهارشنبه خبر داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پس از پایان یافتن مذاکرات غیر مستقیم هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا در روم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای ایران درباره این دور از مذاکرات گفت که در این مذاکرات در اصول و اهداف توانستیم به تفاهم بهتری برسیم. عراقچی گفت نهایتاً قرار شد مذاکرات ادامه یابد و جلسات کارشناسی شروع شود، لذا از چهارشنبه این هفته مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان آغاز خواهد شد و طبیعی است که کارشناسان فرصت بیشتری دارند تا چارچوبی را طراحی کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز حدود 4 ساعت ما مذاکره داشتیم، فکر میکنم تقریبا در ادامه جلسه گذشته. این بار هم جلسه خوبی بود و میتونم بگم که رو به جلو هست مذاکرات. ما این بار موفق شدیم در خصوص یک سری اصول و اهداف به یک تفاهم بهتری برسیم و نهایتاً قرار شد که مذاکرات ادامه پیدا بکنه و وارد مرحله بعدی بشه، به این ترتیب که جلسات کارشناسی شروع بشه. لذا ما از چهارشنبه این هفته فکر میکنم مذاکرات کارشناسی در مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان آغاز خواهد شد و خب طبیعی هستش که کارشناسان فرصت بیشتری دارن برای اینکه وارد جزئیات بشن، وارد طراحی یک چارچوب برای توافق بشن. و بعد مجدداً شنبه آینده ما در عمان ملاقات خواهیم کرد و نتیجه کار کارشناسان رو بررسی میکنیم تا ببینیم که چقدر به حصول یک توافق نزدیک است.
و در مجموع سازنده شما توصیف میکنید این دور از گفتگوها رو دیگه؟
من همونطور که عرض کردم مذاکرات در فضای سازنده برگزار شد و میتونم بگم که رو به جلو هست و ما در حال حرکت به جلو هستیم.
فضا سازی که در برخی از رسانه ها مطرح میشه درباره جزئیات، با توجه به اینکه هیچ خبرنگاری به محل این گفتگوها دسترسی نداشته، رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر ممکنه که حالا از طرف هیئت آمریکایی دست پیدا کرده باشه؟
به هر حال گمان زنی و تفسیر و تحلیل های شخصی یا با اهداف مختلف همیشه در هر مذاکره وجود داره. ما این رو بارها تجربه کردیم. ممکنه که افرادی، طرفهایی با اغراض مشخصی یا بعضی ها رو علاقه خودشون به هر حال گمان زنی های انجام بدن. من هیچ کدوم از این گمان زنی ها رو تایید نمی کنم و اونچه که پشت میز مذاکرات میگذره طبیعی هست که برای میز مذاکرات هست و وقتی که نتیجه مذاکرات به نتیجه برسه اون موقع نتایج خودشون نشون خواهند داد. من فکر میکنم که بهتره که نه مردم نه رسانه ها خیلی به این گمان زنی ها توجه نکنند. اجازه بدن که ما یک مسیر معقول و معمولی رو حرکت بکنیم تا ببینیم کی به نتیجه برسیم. همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، این حالا یکی از کارهای وزارت امور خارجه هست، در آرامش داره انجام میشه. من احتیاجی یا نیازی نمیبینم که بخواد هیجان ایجاد بشه، التهاب ایجاد بشه. نه، ما کارمون رو داریم خیلی با تمنینه و با آرامش انجام میدیم، با دقت البته. همطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، نه دلیلی برای خوشبینی زیاد هست. ما نمیتونیم بگیم واقعا خوشبینیم، حتما خیلی محتاطانه داریم برخورد میکنیم. دلیلی برای بدبینی زیاد هم وجود نداره. یک مسیر میانه و کاملا معقولی رو با آرامش باید طی بکنیم و من امیدوار هستم که ما هفته آینده در بعد از جلسات فنی در موقعیت بهتری باشیم برای قضاوت در مورد امکان رسیدن به تفاهم. هنوز با احتیاط برخورد میکنیم.
خیلی ممنونم به شما و به هیئت ایرانی در این گفتگوها، خدا قوت میگیم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
تحولات افغانستان. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از برگزاری نشست هیئت روس با هیئت طالبان در حاشیه فروم کازان خبر داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که در اواسط ماه می هیئت روسی بر ریاست الکسی ابرچوک معاون صدر اعظم روسیه با هیئت بلندپایه حکومت طالبان در حاشیه کازان فروم یک نشست بزرگ برگزار خواهد کرد. کابلوف افسوده که ما اینجا متوقف نمی شویم، زیرا نیازی برای برداشتن گام های دیگر وجود دارد و برای صحبت در مورد جزئیات نیز زمان زیاد است. و یه حزب طالبان از فهرست سازمان های ممنوعه در روسیه را برداشته شدن مانع بزرگ از مسیر روابط سیاسی و اقتصادی میان روسیه و افغانستان دانسته است. طالبان هم ضمن استقبال از این تصمیم مسکو گفتند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سیاست درستی در قبال افغانستان دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان اظهار امیدواری کرده است که روابط اقتصادی و دیپلماتیک حاکمیت فعلی افغانستان و روسیه گسترش یابد. در همین حال در پی تعلیق طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه، سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت طالبان در این سازمان که با تصمیم کشورهای عضو تعیین شده است بدون تغییر باقی میماند. استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری درباره اقدام اخیر روسیه گفت که این یک تصمیم مستقل فدراتیف روسیه است. محمد ساقدار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان در سفر یک روزه خود به کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار و بر تقویت روابط دو جانبه تاکید نمود. در این مذاکرات که با حضور هیئت‌های رسمی دو کشور برگزار شد، دو طرف بر تعهد به صلح و توسعه مشترک تاکید کرده و توافق نمودند که گفتگوها برای حل مسائل دو جانبه در فضای مثبت ادامه یابد. محمد اساقدار همچنین قرار است با ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کند تا دو طرف درباره موضوعات همکاری دو جانبه و تقویت روابط گفتگو کنند. پاکستان و افغانستان در سالهای اخیر با چالش‌های متعددی در زمینه‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند که موضوع تروریسم و مهاجران از مهمترین چالش هاست. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان که به پاکستان سفر کرده بود، این سفر را پردستاورد خواند و گفت که تجارت و ترانزیت و مشکلات مهاجران افغان مهمترین محور دیدارها با مقامات اسلام آباد بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزی وزیر صنعت و تجارت که در رأس هیئت بلندپایه حکومت طالبان به پاکستان سفر داشت، دستاوردهای این سفر را خوب توصیف نموده ابراز امیدواری کرد این ملاقات ها که در کابل ادامه می‌یابد نتایج خوبی در قبال داشته باشد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت در ترکیب این هیئت نمایندگان نو اداره حضور داشتند و در سفر 3 روزه با وزیر صنعت و تجارت داخل و خارجه پاکستان دیدار و ملاقات داشتیم. به گفته ای عزیزی این ملاقات ها با مقامات پاکستانی در دو محور، یکی مهاجرین و دیگر مسائل تجارت و ترانزیت انجام شد و پیشنهادهای هیئت افغانستان در خصوص اخراج اجباری مهاجرین، اموال و دارایی های آنها در پاکستان با مقامات پاکستانی شریک ساخته شد. وی در خصوص این محور گفت
تقریبا 3 روزه سفر داشتیم، با مقامات صحبت داشتیم، پیشنهاداتی که از طرف وزارت مهاجرین و از طرف هیئت افغانستان بود برایشان پیشنهاد ما ای بود که باید اگر هموطنای ما از پاکستان عازم افغانستان میشه باید روی یک پروسی بسیار منظم و اخراج اجباری که اموالشان، داراییشان و دکانهایشان فابریکه هایشان در پاکستان میمانه، این واقعیت برای تمام ملت ما و خصوصا به خاطر مهاجرین ما در داور است. باز پیشنهادشان همی بود که هیئت بعدی از طرف کشور پاکستان میان به سرپرستی وزارت خارجه که همچنان معاون صدر اعظم هستند سفر می داشته باشند در قبال مهاجرین. تمام برنامه هایی را که ما پیشنهاد کردیم شنیدند و انشالله مسائل بعدی در خود کابل بحث میشه با امید خداوند. من یقین دارم که از این سفر ما و سفر بعدی که مسئولین بلندپایه پاکستان میه انشالله یک نتیجه خوب میداشته باشیم.
همچنان عزیزی گفت ما میخواهیم که ترخم و اسپین بولدک 24 ساعت باز باشد و مشکلات تاجران افغان در پاکستان در تمام بخش ها حل گردد. وزیر صنعت و تجارت گفت تمام این مسائل در سفر هیئت پاکستانی در کابل مطرح و حل خواهد شد.
تقریبا 26 روز بندر ترخم بند بود و موضوعات تجارتی و ترانزیتی ما واقعیت متضرر است، سالها متضرر بوده. روی این مسئله هم روی وزارت تجارت پاکستان صحبت داشتیم. انشاءالله الحمدلله در قبال مسئله ترانزیت و تجارت یک سلسله دستاورده ها است. نهایی به این خاطر نکردیم که هیئتی که از طرف انشاءالله از طرف پاکستان میه همراهشون صحبت می داشته باشیم روی تمام موضوعاتی که حل چالش های تجارت دو جانبه است و ترانزیت است از خاک پاکستان که از طریق بندر کراچی است. انشاءالله روی ازی صحبت می داشته باشیم. بندر ترخم باید روی یک میکانیزم و برنامه باشه، بند نشوه، 24 ساعته باشه. ترخم و اسپین بولدک روی مسائل صحبت شد و ویزه تجارای ما بود که واقعیت تجارای ما متضرر هستند و ما از پیشان خواهش کردیم ملاقات هایی که امرایشان داشتیم، همراه تجارا داشتیم، همراه صنعتکارا داشتیم، دعوتشان دادیم به افغانستان. امروز افغانستان الحمدلله زمینه زندگی، کاروبار، صنعت، تجارت، زراعت همگیش الحمدلله آماده شده ای است. ما یقین داریم انشاءالله که به امید خداوند برنامه هایی را که امارت الحمدلله در برنامه های تجارتی داره انشاءالله که صنعتکارای ما از این موقع بسیار حساس استفاده میکنن و میان در افغانستان خودشان سرمایه گذاری میکنن.
وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان از تمام تاجران و صنعتکاران افغان خواست سرمایه هایشان را به کشور انتقال داده و سرمایه گذاری کنند. در پی سفر عزیزی به اسلام آباد، محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شدند. محمد اسحاق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز وی را در این سفر همراهی می کند و قرار است ادامه گفتگوهای اسلام آباد در کابل با مقامات طالبان ادامه یابد. این ملاقات ها چه نتایجی را در قبال خواهد داشت؟ کارشناسان افغان با در نظر داشت سابقه ملاقات های دو کشور زیاد خوشبین به نظر نمی خورند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سازمان ملل متحد دسترسی به آموزش را یک حق بشری خواند و بار دیگر بر حق دختران افغانستان برای تحصیل تاکید کرد. سازمان ملل با انتشار پیامی در ایکس از طالبان خواست به محرومیت میلیون‌ها دختر افغانستانی از رفتن به مکتب پایان دهند. در این پیام آمده است که میلیون‌ها دختر در افغانستان از حضور در مکتب محرومند. آنها باید اجازه داشته باشند بیاموزند، به ظرفیت کامل خود برسند و در آینده کشورشان سهم داشته باشند. بر اساس آمار یونسکو با روی کار آمدن طالبان در افغانستان حدود 1.5 میلیون دختر در این کشور از رفتن به مکتب محروم شدند. با گذشت بیش از 1300 روز از اعلام فرمان ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان و برغم مخالفت‌های فراوان داخلی و خارجی این مشکل همچنان به قوت خود باقی است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پایان دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا، عراقچی جلسات کارشناسی در عمان آغاز خواهد شد. نشست بزرگ روسیه و طالبان در حاشیه کنفرانس کازان برگزار می شود. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد نهادهای استخباراتی غرب در تلاشند تا به نیروهای مخالف طالبان کمک کنند و افغانستان را در وضعیت بی‌ثباتی نگه دارند. سرگئی نارشکین افسود غرب این رویکرد را برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیکی خود پیش گرفته است. او اظهار کرد که کشورهای غربی همچنان دارایی‌های افغانستان را مسدود و تحریم‌ها علیه طالبان را حفظ کردند و اکنون نیز به دنبال راه‌های برای حمایت از مخالفان طالبان هستند. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های کامبخش نکویی از آگاهان مسائل افغانستان را در این باره جویا شده است.
خوب اتفاقا نگاهی روسها نسبت به قضای افغانستان یک نگاهی در واقع راهبردی و استراتژیک مبنی بر این است که بتوانند بر هر نحوی که می‌شود حالا سیاست‌های توسعه طلبانه و سیاست‌های راهبردی و سیاست‌های در واقع استخباراتی غرب به جلالت متحده امریکا را در منطقه در واقع حفظ بکنند. بر مبنای این رویکرد و این اصل حالا روسها در اقدام پسینشان هم به نحو طالبان را از گروه های در واقع افراطی و تروریستی به تعلیق آوردن و به نحو میخواهند که نگاه استراتژیک و راهبردی به قضای افغانستان داشته باشند. این یک مسئله. و مسئله دیگر این است که غربی ها به نحو دو گونه بازی میزنند. بر اساس همون توافقنامه ای که حالا در دوحه اتفاق افتیده هم میخواهند که روی کرده حالا تعامل محور با طالبان داشته باشن، با حکومت طالبان داشته باشن و یک سری حالا رویکرده های استخباراتی و اطلاعاتی هم داشته باشن که به نحو میتوانن حالا منطقه را به چالش مواجه بسازن و این رویکرد موازی چالشی به نحو زمینه سیاست گذاری های پکین ایالات متحده آمریکا را در منطقه مساعد بسازه که این در واقع دور از واقعیت نیسته. این حالا هم کشورهای منطقه و هم در واقع غربی ها به نحو تعامل دارن و فکر میکنن که ما باید یک بازی هم در واقع توسعه طلبانه سیاسی داشته باشیم که در ظاهر حالا همکاری بکنیم برای زدن برخی از گروه ها مثل داعش اینها و هم در باطن هم با یک سری گروه های تعامل بکنیم تا اینکه بتوانیم منطقه را با چالش مواجه بسازیم و از فضای چالش برانگیز افغانستان به نحوی بتوانیم کشورهای منطقه به ویژه آسیای مرکزی و جاهای دیگر ما تهدید بکنیم که این قضیه میتواند که حالا نگرانی در کانونهای تصمیم‌گیری سیاست خارجی چه روسها و چه چینایها و چه حالا برخی از قدرت‌های منطقه را هم در واقع مساعد بسازد.
استاد بفرمایید که شما به طور کل فعالیت‌های سازمان‌های جاسوسی و تبلیغاتی و خبری غرب را در افغانستان از یک سو که علیه طالبان صورت میگیره و از سوی دیگر گرایش روسیه به سمت طالبان را چه قسمی ارزیابی میکنین و فکر میکنین که با توجه به شرایط فعلی افغانستان این فعالیت ها و این اهداف به کدام سمت و سو سوق خواهد پیدا کرد و از نظر مردم افغانستان آیا به منفعت مردم افغانستان تمام خواهد شد و یا اینکه مشکلات دیگری را برای مردم و حکومت طالبان ایجاد خواهد کرد؟
خوب اتفاقا هر گونه منازعه و در واقع چالشی که در زمین افغانستان به هر نحوی به هر روی کرده که اتفاق بیفتد این چالش زا هست و مردم افغانستان آسیب بزنند، یعنی مردم احاد جامعه افغانستان، مردم توده و مردم در واقع هیچ گونه منفیتی در این مسئله ندارن، این به مشکل مواجه میسازن. اما متوجه باشیم که در واقع منطقه خاورمیانه که آشه از این حالا افغانستان و پاکستان و آسیای مرکزی و جاهای دیگری هست، در واقع آیسا آیسا با یک تحولاتی جدیدی داره اتفاق میفته در این منطقه که اینجا آسیب پذیر میسازه. حالا افغانستان متاسفانه تا هنوز نتانسته که یک دولت مبتنی بر پایه ها و در واقع حالا اون میکانیزم های مشخصی که مشروعیت داخلی بین الملل جذب بکنه و از اینجا بتواند اقدام بکنه برای سیاست های مخرب و برخی از کشورهای دیگری. بنابراین هم ایالات متحده آمریکا و حالا کشورهای غربی متمایل بر این هستند که بتوانند زمین افغانستان را یک منطقه خیزش برای مهار یا برای در واقع به چالش کشیدن قدرت های بزرگ مثل چین و روسیه و جاهای دیگر حالا مساعد بسازند. و از این جهت روسان نگران هستند. روسان نگران هستند که اگر اینجا در واقع گروه های افراطی مثل داعش اینها زمین ایشان مساعد شود، شاید ما آسیب پذیر شدیم در حالا حوزه آسیای مرکزی که کشور جمهوریت های کوچک کوچک مثل تاجیکستان و ازبکستان حالا جاهای دیگری هستن، اینا آسیب پذیر میشن. کما این که روسا هم در منطقه حالا شرق اروپا هم به مشکل و بحران مواجه هستن و در منطقه خاورمیانه هم حالا کماکان به مشکل مواجه هستن. بنابر این اینها تلاش هم این است که به نحوی در تعامل و در همکاری با طالبان و با امارات اسلامی در واقع پیش بروند. از این روی تر دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی حالا روس ها و چی دستگاه اطلاعاتیشون نگرانی هستن که مناطق شمال افغانستان و مناطقی که بیشتر در نزدیکی به حیات خلوت حالا روس ها هستن تبدیل به یک منطقه منازعه دوامدار نشود که و این منازعه احتمالاً حالا تایی یک سال یا نکی تایی چهار سال پنج سال دیگر حالا سرعت بگنه به منطقه آسیای مرکزی و ناگزیره که روس ها در اینجا سرمایه گذاری نظامی بودن و در واقع وارد عمل شدن. از این راهگذار فکر میکنم که هم حالا غربی ها و هم روسا در این منطقه، روسا که نگران هستن و آمریکا ها غربی ها به دنبال ازی هستن که بتوانن یک منطقه حالا متن مناظره خلق بکنن و از این متن مناظره بتوانن که هم از مناطق شرق به ایران تهدید وارد بکنن و هم از مناطق حالا شمال و آسیای مرکزی و هم از مناطق حالا بدخشان جاهای دیگر تهدید وارد بکنن. و چینایی ها که چون اون یک جاده کمربند یک جاده که حالا مطرح میدونه پروژه کلان چینایی ها را هم در منطقه کاشغر و منطقه جاهای دیگری حالا با چالش مواجه بسازن.
جناب استاد، در رابطه با صحبت های اخیر سرگئی نارشکین که گفته افغانستان جایگاه مهم ژئوپلیتیکی داره و منافع کشورهای ما ایجاب میکنه که بازسازی و رفاه در افغانستان بیشتر شود، این جایگاه مهم ژئوپلیتیکی که در اظهارات رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه مطرح شده را شما بیشتر روشن بکنید و اینکه چه قسمی میشه که حکومت طالبان از این جایگاه مهم ژئوپلیتیکی برای رفع بحران‌های جاری و به نفع مردم افغانستان بهره بگیره.
خب روس‌ها که همون وقت چشم‌اندازی گذشته چی در دوره جنگ سرد داشتن و چی در دوره پسا جنگ سرد که یک سیاستی خاموشانه داشتن، حالا چون نزواطلبی داشتن، ولی بعد از سالهای 2005 به این طرف یک رویکردی در واقع تهاجمی و یک رویکردی سیاست گذاری امنیتی و اطلاعاتی و حوزه حالا افغانستان داشتن و افغانستان هم از یک موقعیت ژئوپلیتیکی برخوردار است که روسها را نزدیک می‌ساخت، می‌سازد به آب‌های گرم و در واقع به این منطقه. کما اینکه حالا غربی‌ها هم تمایل بسیار شدیدی دارند که افغانستان در واقع معبری است، یک کانونی هست که می‌تواند در واقع بعضی از قدرت‌های سنتی که به نحوی با سیاست‌های آمریکا در تضاد و در ضدیت هستند که در این منطقه هستند به چالش بکشند. این روی کردی حالا روس‌ها که تازه مطرح کردن می‌تواند هم یک فرصت باشه و هم یک چالش باشه. حالا فرصت به این است که اگر امارات اسلامی بتواند از این فرصت برای تبدیل شدن خودشان به یک معبری که حالا هم تعامل با شرق و هم تعامل در واقع با کشورهای دیگری داشته باشند، می‌تونن که حالا این از اینا از این فرصت استفاده بکنن. اما این یک چالش هم هست. چالش به این است که اگر در واقع بر اساس سیاست‌های واقع بینانه و بر اساس سیاست استراتژی‌های حالا واقعی تعریف نشود، در واقع دوباره غرب را حساس می‌سازد و برخی کشورها را حساس می‌سازد و زمینه حالا تبادل اطلاعاتی امنیتی و استخباراتی و حمایت برخی از گروه‌ها را در جغرافیای افغانستان مساعد می‌سازد و این تبدیل می‌شود به چالش بسیار جدی و خطرناکی که حالا می‌شود که مثلا سیاستگزارهایی که اصلا در این باره فکر بکنن که هم این روی کرد یک فرصت هست و هم میشه یک چالش هم باشه، به دلیل اینکه هر چی ما تجربه تاریخی افغانستان رو دیدیم که هر چی قدرت سیاسی قدرت های بزرگی حالا جهان نزدیک شدن به اینجا و دولت هایی که در اونجا استمرار دارن یا در واقع به وجود آمدن از اینا استفاده نکنن تبدیل به یک منطقه جنگ و نزاع قدرت های بزرگ بشن که حالا ما چی در دوره جنگ سرد داشتیم چی در همین دو سال جمهوریت هم آخرین مسئله بوده.
عبدالغنی قاضی زاده مدیر ثبت مهاجرین در مرز اسلام قلم میگوید که روزانه حدود 3 تا 4 هزار نفر از این مسیر وارد افغانستان میشوند. او تاکید دارد که تیم‌های مشترک برای ثبت نام، ارائه خدمات اولیه، غذا، انتقال و اسکان موقت در محل مستقر شدند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در گزارش به این موضوع پرداخته است.
مرز زمینی اسلام قلعه این روزها به یکی از پرتردادترین گذرگاه‌های بازگشت شهروندان افغانستان از ایران تبدیل شده است. بازگشت کنندگانی که برخی داوطلبانه و برخی دیگر به اجبار راهی خانه می‌شوند، خانه‌ای که هنوز درگیر زخم‌های سال‌های جنگ و بی‌ثباتی است، اما برای این افراد امن‌ترین نقطه روی زمین است. کسانی که امروز پای به خاک افغانستان می‌گذارند، روایت‌های مشترکی از زندگی سخت در غربت دارند.
انشاءالله در افغانستان خودمون کار شروع بشه، جوانای ما مجبور نشه بره ایران کار کنه. خیلی اذیت میشه، خدا اینقدر اذیت میشه، یعنی من خودم میبینم که خیلی در بدر هستن. خدا کنه کشور خودمون آرام بشه، کار شروع بشه، انشاءالله تو کشور خودمون کار کنیم.
زمر در اپیل د ماجرون اپیل د ایران د دولت د افغانستان اول خود افغانستان دولت مداخایشته چخبل اپیل مسافر اخوت هستی به دوی سر مثلا گفتگو وکي.
خیلی خوشحال هستم برگردم د وطن خود تا کشور خود خدمت کنیم.
عبدالغنی قاضی زاده مدیر ثبت مهاجرین در مرز اسلام قلعه میگوید روزانه حدود 3 تا 4 هزار نفر از این مسیر وارد افغانستان می شوند. او تاکید کرد که تیم های مشترک برای ثبت نام، ارائه خدمات اولیه، غذا، انتقال و اسکان موقت در محل مستقر شدند.
شب هست که تا گفتم تا ساعت 2 و 3 بجه شب هم همینجا هستم تا هموطنان ما خلاص بشه کار اینو. ما هیچ کس منتظر نمیمونیم که ما فعلا رسمیات ما ختم شده یا تو برو یا دیرتر بیا یا مثلا صبر کن که رسمیات شروع بشه. نه، ما هیچ وقت رسمیات نداریم.
در همین حال بقایی نماینده آمریت سرحدی امور مهاجرین در اسلام قلعه نیز در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت تلاش این اداره این است که در کنار ثبت و پذیرش مهاجرین نیازمندان واقعی را شناسایی کنیم و آنها را به نهادهای کمک رسان ملی و بین المللی معرفی نماییم. همکاری با سازمانهای بشر دوستانه برای رسیدگی فوری با مشکلات بازگشت کنندگان در اولویت کار این اداره قرار دارد. او همچنین از افزایش سری شمار بازگشت کنندگان خبر می‌دهد و می‌افزاید برخی روزها شمار مهاجرانی که به کشور برمیگردند از مرز 4000 نفر هم فراتر می‌رود و باید برای مدیریت بهتر منابع بیشتری تخصیص داده شود.
تا این اواخر تعداد مهاجرین ما روز به روز در حالت افزایش است. تقریبا تعدادشان به 4000 نفر رسیده و الحمدلله آمریت سرحدی امور مهاجرین بندر اسلام قلعه آمادگی کامل داره برایشان. کسایی که مستضعف است و آسیب پذیر است و را با موسسات ملی و بین المللی معرفی میکنه، کمک برای آنها صورت بگیره اگر انشاءالله مشکلاتی نیست.
سید اشرف سادات آگاه امور اجتماعی در هرات در گفتگو با رادیو دری تاکید میکند که بازگشت کافی نیست. دولت باید برای نگهداشت این مردم برنامه داشته باشد. کار، امنیت، آموزش و امید به آینده. وی می‌افزاید که نبود فرصت‌های شغلی، سیستم منسجم حمایت اجتماعی و چشم‌انداز روشن زمینه مهاجرت مجدد را فراهم می‌سازد.
متأسفانه خیلی از مهاجران افغان در یک بلا تکلیفی قرار گرفتند. خیلی ها نمی‌دانند که بازگشت به نفعشان است یا ماندن در کشورهای همسایه و نان تغییر پناهندگی خوردن. هنوز در دستور کار سیاستمداران فعلی افغانستان یک سازکار هدفمندی که بتانه زندگی برای مهاجران برگردانه وجود نداره و سازمان‌های بین‌المللی هم با گذشت هر روز انمو کمک‌های خود کاهش دادن.
این کارشناس اجتماعی تاکید کرد هم‌اکنون بخشی از بازگشت کنندگان در کمپ‌های موقت زندگی می‌کنند و منتظرند تا برایشان کاریابی، انتقال به شهرها یا ولایات اصلی و حمایت‌های بعدی صورت گیرد. و این خاطر نشان نمود بسیاری از آنان تخصص‌ها و تجربه‌هایی دارند که در صورت مدیریت درست می‌تواند در خدمت بازسازی و توسعه افغانستان قرار گیرد.
من فکر میکنم بعد از بازگشت تا زمانی که برای مهاجرین یک نوید خوب برای زندگی برومندانه در داخل افغانستان وجود نداشته باشه، انمی سردرگمی و انمی نگاه بیباورانه متاسفانه میتونه وجود داشته باشه.
بازگشت مهاجران افغان از ایران تنها پایان یک سفر نیست، بلکه آغاز فصل تازه‌ای در زندگی هزاران انسان است. فصلی که میتواند با تدبیر، حمایت و برنامه‌ریزی به داستان موفقیت افغانستان در بازگشت نخبگان، کارگران و خانواده‌های بدل شود که دوباره به خانه برگشتند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مسئولان در شرک تورخم میگویند تا کنون برای حدود 9000 خانواده برگشته از پاکستان 80 میلیون افغانی پول نقد از بودجه دولت توزیع نمودند. آصف شنواری خبرنگار ما مستقر در حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال آباد گزارش میدهد.
مسئولان در شهرک تورخم میگویند تا کنون برای حدود 9000 خانواده برگشته از پاکستان 80 میلیون افغانی پول نقد از بودجه دولت توزیع نموده است. مسئولان میگویند این پول به تناسب اعضای خانواده ها داده می شود. حکومت پاکستان خانواده های مهاجران افغان را در حالی از آن کشور اخراج نموده که اجازه انتقال لوازم خانه هایشان برای آنان داده نشده و همچنان سرمایه هایی که آنان را در آن کشور مصروف نگه داشته بودند نیز به خود آورده نتوانستند. محمد اکبر نماینده کمیته مالی در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در تورخم میگوید تا حالا برای حدود 9000 خانواده اخراج شده از پاکستان مبلغ 80 میلیون افغانی از بودجه دولت به گونه نقد داده شده است. وی میگوید این روان همچنان تا پایان پروسه برگشت خانواده های مهاجران افغان از کشور پاکستان ادامه خواهد داشت.
نقد 9000 کورنه و د مالی کمیته لور شاو خو اکیام میلیون افغانی په بیر طرف زموږ کډواله باندې وشت شو.
نعمت الله و یاسر دو تن از افرادی که به خانواده هایشان از پاکستان اخراج شده از برخورد نادرست و غیر انسانی نیروهای امنیتی پاکستان شکایت نموده میگویند با آنها فرصت جمع‌آوری لوازم خانه هایشان را ندادند. به گفته آنان سرمایه های آنها نیز در پاکستان باقی مانده است.
ما سر اغل در دیر ظلم زیاده سوید ما طول سامان مکمل کور پاتی سوید.
نعمت الله و یاسر خان از دولت و نهادهای کمک رسان بین المللی می خواهند تا در بخش های مختلف با خانواده های اخراج شده به وقت و زمانش همکاری نماید. این در حالی است که مسئول کمیشنری عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد برای افغانستان در سفرش به شهرک تورخم و بازدید از جریان خانواده های اخراج شده و به آنها اطمینان داد که همکاری های لازم با آنان صورت خواهد گرفت. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیم حضورتان می شود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. دلم همیشه دارم، نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم. داره بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم، دیگه چی بگم بمونی و نری، توی دلم آتیشه نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا، کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری، نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارم، نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم.
شما بهتر میدانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم، وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق و در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری، عوض تو من نیابم که به حس بی نظیری تو من مشابه نداری که من برم یه جای دیگه. مثلا کجا برم، کجا روم، چه کنم، درد دل که را گویم؟ پس وقتی که به اون استغنا و به اون بی نیازی فکر میکنی، اعمال خودت همه هیچ میشه در مقابلت. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت فکر میکنی من چیزی آوردم، مثلا جان، جان نقد محقر از حافظ، از بحر نثار خوش نباشه، سالگری چی آوردی؟ نظامی میگه ما اون شب که رفته بودیم اونجا فکر کنیم ما دلمون داره میبریم، گفتن که ما دیدیم اونجا اصلا اینقدر دل ریخته، ترافیک دله و اصلا نمیشه راه، به چون میدان دهن تنگ داشت، از بونه دل که به فرسنگ داشت راه چون میدان دهن تنگ داشت، اصلا نمیتونست آدم عبور بکنه. این استغنا و بینیازی او، بینیازی آب از حبابه، حباب سراب ها نیازه، یعنی اصلا این نیازه به آب، یعنی اگه آب نباشه حباب نیست. موج این نیازه، موج اگر آب بگن آب نیست دیگه، موج اصلا به کلی هویتش از نمیره. اما آب نیازی به حباب نداره، صد هزاران حباب بیان برن آب هست. این او این بی نیازیه، از وی همه مستی و غرور است و تکبر و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. اینجا مرتبه استغناست. وقتی که از این مرتبه انسان عبور میکنه و در مقابل این استغنا مقاومت میکنه، پافشاری میکنه، تضرع و زاری میکنه، از میدون در نمیره، اون وقت حاجب لطف میاد به مقام توحید میرسه. اونجا میفهمه که در هر چه نظر کردم سیمای تو میبینم، در طلعت مهرویان انوار تو میبینم. اونجا میفهمه که اون معشوق که خیلی مقام داشت، که گفت هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت، تمام عالم رو پر کرده، بغل دستش اصلا، و توحید یعنی کل کائنات برای او یکی میشه دیگه، سرش رو این بر و اون بر هم نمیتونه بکنه، برای اینکه این بر هم این اون بر، عین ما تو بلو پسن به بچه الله، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به یه عالم میرسه، عالم توحید. توحید هم از درون آدم توحید پیدا میکنه، هم از بیرون، هم کل عالم یکی میشه دیگه، صد هزار میلیون چیز نمیبینه، تکثر نمیبینه، پلورالیسم نمیبینه، یه چیز میبینه، همه یک نسبتی با او دارن، آیتی از او هستن، یکی ابرویی که چشمه. بنابراین به قول دانته، کتاب پراکنده عالم که 100,000 ورق شده بود در دست باد داشت میرفت، 100,000,000,000 ورق شده بود، اینا رو جمع کردن همه رو، یک کتاب شد، جلد شد، پشتش نوشتن کتاب عشق، یعنی یه جلده کتاب عالم.
جانم ملول گشت ز ترون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزدیب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
نافی نشود جسته ایم
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود. دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
چرا قلبت نگرونه خدا که